جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أرجى كل
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 4 فروردین سال 1403 هجری شمسی مطابق با 12 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 23 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد. سپس گلبرگ بسم شما برنامه امروز ما اخبار صبحگاهی است، این را هم خواهید شنید. دوستان گرامی، امیدوارم روزی خوب را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را می شنوید.
بنام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 4 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 12 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 23 مرد سال 2024 میلادی. اینو بر روایت بر اساس تقویم سال قمری 12 رمضان روز نزول کتاب آسمانی انجیل بر حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام است. انجیل کلمه یونانی به معنی مژده است و مسیحیان از این جهت آن را مژده می دانند که به اعتقاد آنها حضرت عیسی علیه السلام خود را فدا کرد تا همین مردم را از آتش دوزخ برهاند و این کتاب انجیل آنها مژده بهشت است. نام این کتاب 12 بار در قرآن مجید ذکر شده است. قرآن انجیل را یکی از کتاب‌های الهی می‌داند، ولی آن انجیل را کتاب آسمانی می‌خواند که مشتمل بر احکام و تکالیف بشر باشد، زندگی او را تنظیم کند، چنان که در شأن ادیان الهی است. آنچه به نام انجیل اکنون در میان مسیحیان موجود است، انجیلی اصلی حضرت عیسی علیه السلام نیست، بلکه روایات و برداشت‌های حواریون و یا شاگردان حواریون آن حضرت است. پس از عروج حضرت عیسی علیه السلام به آسمان، کتاب مقدس انجیل دستخوش تغییر و تحریف و حتی نابودی شد. نخستین کتابی که به نام انجیل به کتابت درآمد، انجیلی مارکیون بود که حدود 134 سال پس از میلاد مسیح علیه السلام در آسیای صغیر و یا در یونان تألیف شد. پس از آن کتاب‌های دیگری توسط مبلغان و پیشوایان مذهبی به نام انجیل تألیف شد. در قرن 4 میلادی پس از گرایش کنستانتین اول امپراتوری روم به مسیحیت، کلیسای مسیحیت با تشکیل انجمن و بحث و بررسی درباره انتخاب کتب معتبر و مقدس مسیحیان پرداخت و از میان بیش از 160 انجیل و رساله و تواریخ مربوط به مسیحیت که در کلیساها و مجامع مذهبی قرائت می شد، تنها 27 کتاب را برگزید و آنها را در مقابل تورات که به عهد عتیق معروف بود، عهد جدید نامید. از میان این 27 کتاب، 4 کتاب در میان مذاهب مختلف مسیحیت به عنوان انجیل برتر شناخته شد که عبارتن از انجیل متا، انجیل میرقس، انجیل لوقا و انجیل یوحنا. تمام این کتاب ها 10 سال پس از عروج مسیح علیه السلام گردآوری شدند. ۱۴۴۴ سال پیش در روز 12 ماه رمضان سال اول هجری قمری، مدت کوتاه پس از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه، ایشان میان هر یک از مهاجرین با فرد از انصار پیمان برادری برقرار کرد. مهاجرین افرادی بودند که همراه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کردند و انصار نیز مسلمانان مدینه بودند که میزبان مهاجرین محسوب می شدند. همچنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مراسم پیوند برادری میان مسلمانان حضرت علی علیه السلام را برادر خود در دنیا و آخرت خواند. اقدام جالب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ایجاد پیمان برادری میان مهاجرین و انصار به حل بسیاری از اختلافهای قومی و قبیلهی مسلمانان و همچنین رفع مشکلات ناشی از مهاجرت مسلمانان مکه به مدینه کمک کرد و صفوف آنان را در برابر دشمنانشان مستحکم تر ساخت. مسلمانانی که به حکم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این روز با یکدیگر برادر خوانده شدند، در حق یکدیگر ایثار و فداکاری بسیاری کردند. صد و دو سال پیش در روز دوازدهم رمضان سال 1343 هجری قمری آیت الله شیخ مهدی خالصی فقیه و مجتهد بزرگ وفات یافت. آیت الله خالصی در جنگ جهانی اول به دنبال تجاوز انگلیس به عراق با جمع از علما و مجتهدین و قیام علیه اشغالگران انگلیسی در عراق برخاست. ایشان پس از چند عازم ایران شد و به تدریس علوم دینی همت گماشت. از جمله آثار این دانشمند والا مقام میتوان به کتاب‌های کفایت الاصول و عناوین الاصول اشاره کرد. و 74 سال پیش در روز 23 مرد سال 1950 میلادی سازمان جهانی هواشناسی تأسیس شد. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد است و کلی مؤسسات هواشناسی در جهان با این سازمان همکاری دائمی دارند. از اهداف سازمان جهانی هواشناسی میتوان به استفاده هرچی بیشتر از علم هواشناسی در هوانوردی، دریانوردی، کشاورزی و سایر فعالیت‌های انسانی و کمک بر استاندارد کردن آمار و اطلاعات هواشناسی در جهان اشاره کرد. با مناسبت سالگرد تأسیس این سازمان روز 23 مرد به عنوان روز جهانی هواشناسی نامگذاری شده است. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 4 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 23 مرد سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود، هم اکنون نوروز عالم افروز را می شنوید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز. به نام خداوند بخشنده مهربان،
شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با پنجمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم، با این امید که طاعتها و عبادتها و نماز روزه‌های همگی شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود و بهاری زیبا و ایامی خوب و خوش و شیرین در پیش رو داشته باشید. از شما دعوت میکنیم با این ویژه برنامه همراه باشید. عزیزان همراه، نوروز یعنی نخستین روز از سال ایرانی، اگرچه با نام سرزمین ایران پیوند خورده است و هزاران سال پیشینه دارد، ولی عید مشترک بسیاری از کسانی است که در سرزمینی پهناور در مشرق زمین زندگی می کنند. از جمله می توان به کشورهای همجوار ایران، نظیر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، افغانستان، کشورهای شبه قاره، ترکیه و عراق اشاره کرده. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 4 اسفند 1388 برابر با 23 فوریه 2010 میلادی با تصویب قطعنامه 21 مارس برابر با 1 فروردین را در چارچوب ماده 49 با عنوان فرهنگ صلح و روز جهانی نوروز به تصویب رساند و در تقویم خود جای داد. اعلام نوروز به عنوان یک روز جهانی موجب شده است که در حال حاضر بیش از 310 میلیون نفر از مردم جهان هر سال این روز را جشن بگیرند. مناسب دیدیم در این ایام فرخنده و مبارک که آغاز بهار طبیعت و فصل رویش گلها و نمایشی از جاودانگی آفرینش است، با بیان آداب و سنن نوروز در میان کشورهای مختلف منطقه مروری بر این میراث مشترک دیرینه داشته باشیم. در ازبکستان روز اول فروردین تعطیل رسمی است و ازبک‌ها به بهانه این روز مراسم باشکوهی را برگزار می‌کنند. در ایام نوروز سر تا سر کشور ازبکستان حال و هوای نوروز را به خود می‌گیرد. مردم در شهرها و روستاها لباس عیدانه یا جدید بر تن می‌کنند. کوچه ها و خیابان ها، میدان ها و باغ ها را تمیز و پاکیزه می‌کنند. مراسم خاص گلگردانی در روستاها و شهرهای کوچک ازبکستان نیز مرسوم است و گلگردانها که کودکان و نوجوانان هستند با آوردن گلهای بهاری از دره‌ها و تپه‌ها آمدن بهار را بشارت می‌دهند. از جمله آیین‌های نوروزی در ازبکستان پختن سمنک یا سمنوست که با تشریفات خاصی انجام می‌شود و پس از پختن آن حاضران در مراسم با شادی و پایکوبی سرود می‌خوانند. جشن‌های نوروزی در کشور ازبکستان با مراسم و آیین‌های دیگری هم همراه است. از جمله کاروان شادی مردم یا گردش عمومی، اسب دوانی، کشتی و انواع ورزش ها را می توان نام برد. برگزاری مجالس شعر و ملاقات با شاعران و نویسندگان و زیارت آرامگاه بزرگان دینی و قرائت فاتحه برای درگذشتگان، دادن هدیه‌های نوروزی، دید و بازدیدهای نوروزی و برپایی سفره هفت سین از دیگر آداب و سنن نوروزی مردم ازبکستان به شمار می‌رود. مردم قزاقستان هم نوروز را اعتدال بهاری می دانند و بر این باورند که در این روز ستاره های آسمان به نقطه ابتدایی می رسند و همه جا تازه می شود و روی زمین شادمانی برقرار می شود. به اعتقاد آنها نوروز روزی است که سنگ نیلگون سمرقند آب می شود. در شب تحویل سال هر صاحب خانه دو عدد شمع در بالای خانه خود روشن کرده و خانه تکانی می کند. چون مردم قزاق عقیده دارند که تمیز بودن خانه در آغاز سال نو باعث می شود افراد خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند. در شب نوروز دختران روستایی قزاق با گوشت اسب غذایی به نام اویقی آشار میپزند و از جوانها پذیرایی میکنند. در عید نوروز جوانان یک اسب سرکش را زین کرده و به همراه عروسکی که آویز زنگولهی برگردن دارد آن را در نیمه های شب در کوچه ها رها میکنند تا به این طریق مردم از خواب بیدار شوند. عروسک در حقیقت نمادی از سال نو است که آمدن خود را سوار بر اسب به همه اعلام می کند. در عید نوروز مردم لباس نو و سفید به تن می کنند که نشانه شادمانی است. رفتن به منازل دوستان و آشنایان و هدیه دادن گل و پذیرایی از مهمانان نوروزی نیز در بین خانواده های قزاق مرسوم است. قزاق‌ها در نوروز غذایی به نام نوروزگوژه یا آش نوروزی طبخ می‌کنند که تهیه آن به معنای وداع با زمستان و غذاهای زمستانی است. این غذا از 7 نوع ماده غذایی تهیه می‌شود. مسابقات معروفی هم در ایام نوروز در قزاقستان برگزار می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به قلتوزاق اشاره نمود که در بین گروه های مرد و زن برگزار می شود. در شهرهای بزرگ و در میادین چادر یا خیمه هایی برپا می شوند و در این چادرها از مردم و مهمانان پذیرایی می کنند. نوروز برای قزاق ها مقدس است و اگر در این روز باران یا برف ببارد آن را به فال نیک می گیرند و معتقدند سال خوبی پیش رو خواهند داشت.
خوبی سیا جان گیری لالا بادام گیری بیش گیری بان گیری از همه سامان گیری خاکی سیاه جان گیری لالا با دامان گیری ایش گیره بان گیری گفت که نوروز شد از باری ست بار گیتار تیز نسیمی سهر رفت بهار کویو در تو شود عالم خبر تو شود عالم خبر گفت که نوروز شد خوبی سیاه جان گیری لالا با دامان گیری گریبان گیریم، از هم اسمان گیریم، خاکی سیه جان گیریم، لاله بادامان گیریم، پیش گریبان گیریم، گفت که نوروز شد. برفی زمین گشت و خیز پرست روزی خوب، خیز پرست روزی خوب، گفت که نوروز شد. خاکی سیه جان گیری، لاله بادامان گیری، پیش گریبان گیری، از هم سامان گیری، خاکی سیه جان گیری، لاله بادامان گیری، پیش گریبان گیری، گفت که نوروز شد.
دوستان عزیز، جشن‌های عید نوروز در ترکمنستان نیز تحت عنوان نوروز بایرامی با شکوه تمام برگزار می‌شود. بعد از استقلال این جمهوری، جشن نوروز به عنوان یکی از آیین‌های سنتی و دیرینه این کشور احیا شده و هر سال اولین روز بهار تعطیل رسمی اعلام شده و مردم با پوشیدن لباس‌های نو و سنتی ترکمنی به برپایی جشن می پردازند. صدقه دادن، دعا به درگاه خداوند و آرزوی سالی پر خیر و برکت از سنت‌های مردم ترکمنستان در آغاز سال جدید است. پاره ای از آداب و رسوم عید نوروز که خاص ترکمن هاست به این جشن جنبه ملی می دهد، مثل پختن غذاهایی چون نوروز کجه، نوروز یارمه و تهیه سمنی یا سمنو و اجرای بازی‌های مختلف توسط جوانان ترکمن مانند منجوقاتی یا انداختن منجوق که از گذشته‌های دور در بین ترکمن‌ها مرسوم بوده است. از آداب و رسوم دیگری که از نسل‌های قبل به یادگار مانده است و هنوز هم ادامه دارد، می‌توان به مواردی از جمله اسب دوانی، کشتی، پرش برای گرفتن دستمال از بلندی، مسابقه خروس چنگی، شطرنج و دید و بازدید برای تبریک گویی عید به صورت گروهی اشاره کرد. در مجموع می توان گفت در حال حاضر عید نوروز به جشن دوستی، برادری و همبستگی در ترکمنستان تبدیل شده است. بهار همان گونه که فصل شکوفایی است و از تدبیر نیکوی خداوند در عرصه زیبای عالم پرده بر می‌دارد، باید فصل بالندگی انسان نیز باشد. وقتی که شاخه های جدید و برگ های نو بر تن درختان می نشینند، این پیام را به گوش می رساند که انسان نیز می تواند دوران رکود و ناامیدی را به پایان برساند و در دل و جان خود جوانه های آگاهی، تحول و میل به اوج را نمایان کند. بهار فصل دل سپردن به نور، بندگی و بالندگی و استفاده از فرصت‌های گرانبهاست. بنابراین فصل بهار فصل نو شدن است و نوروز نیز حکایت نو شدن و نو خواستن است و مجالی برای بیدار شدن و کسب معرفت. چنان که رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند، آن کس که با تغییر و تحول دنیا از وضعی به وضع دیگر آگاه نشود و از خواب بیدار نشود، از غافلترین مردم است. آراستگی روح و قلب مصداقی برای پاکیزگی است. از این رو نباید آن را به محیط خانه یا آراستگی ظاهری محدود کرد. بیشک در آغاز هر سال جدید پاکسازی خانه روح و قلب آدمی باید در رأس همه پاکیزگی ها قرار گیرد تا وجود انسان از همه پستی ها، گناه ها، کینه ها و کدورت ها پالایش شود. برای همین است که خداوند کسانی را که همزمان با طهارت جسم به پالایش روح می پردازند دوست دارد و در کلام خود چنین می فرماید: خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد. سوره مبارکه بقره آیه 222.
سفرنامه.
همراهان خوش سفر امروز، سلام و روزتون بخیر. امروزم میخوام به اتفاق شما سری به یکی دیگه از استانهای ایران همیشه سبز خودمون بزنم و من با اجازه شما جنوب رو برای سفر امروز انتخاب کردم. جنوب و استان زیبای هرمزگان، استانی با تنگه معروف هرمز که یکی از حساس ترین و حیاتی ترین گذرگاه های آبی عصر حاضره. مساحتی زیبا با 14 جزیره کوچک و بزرگ و زیبا و دیدنی که از مناطق گرم و خشک ایران محسوب میشه و اقلیم اون تحت تأثیر آب و هوای نیمه بیابانی و بیابانی قرار داره، یعنی هوایی همیشه گرم. استانی با قدمتی کهن که به روزگار اسکندر مقدونی برمیگرده. بندر عباس، بندر لنگه، میناب، جاسک، قشم، ابو موسا از مناطق مهم اون محسوب میشه. از خلیج فارس نگفتیم، گذرگاه دریایی مهمی که ایران رو از طرف جنوب و از طریق استانهای هرمزگان و بوشهر به آبهای آزاد جهان مربوط میکنه. خلیجی دارای جاذبه های عظیم توریستی مثل آفتاب و سواحل زیبا و وجود گونه های پرندگان و آبزیان فراوان که چشم هر گردشگری رو به سمت خودش میکشونه. اگر که شما هم به چشمه ها و مراکز آب درمانی علاقمند هستید، استان هرمزگان رو برای سفر انتخاب کنید که از این پدیده جذاب و دیدنی غنی است. در استان هرمزگان به دنبال مناطق حفاظت شده و پارک وحوش نیز باشید. خلیج فارس و دریای عمان صدها گونه از آبزیان رو در خود جای داده و پناهگاه‌های حیات وحش منحصر به فرد و دیدنی رو به همین واسطه ایجاد کرده. استان هرمزگان دارای جاذبه‌های تاریخی و باستانی زیادی هم هست که حتما در این میان نام عمارت کلاه‌فرنگی رو شنیدید، عمارتی متعلق به دوره صفوی و بسیار زیبا. همینطور جاذبه‌های چون قلعه‌ها و دژهای معروف و تاریخی، آبانبارها و چاه‌های قدیمی و بناها و اماکن مذهبی. اگر دوست دارید در یک مسجد قدیمی کمی خلوت کنید، به مسجد و مناره قدیمی ملک ابن عباس یا مسجد علی در بندر لنگه سری بزنید. هنوز جاهای دیدنی در این استان زیبا وجود داره، اما اگر عمر سفرتون به پایان رسیده، پایان سفر رو با زیارتگاه ها سپری کنید و سری به زیارتگاه بی بی مریم در جزیره زیبای قشم بزنید تا حال و هواتون کاملا تغییر کنه. روزهای آینده هم با من هم سفر باشید تا با دیگر جاذبه های ایران زیبا آشنا بشیم. ارادتمند شما، مرضیه رحیمی.
اومدم شادی به پا کن، اومدم عزیزم شکر خدا کن، اومدم عزیزم شکر خدا کن، اومدم چه طلا به سر کنید، همه گی رختای ناب به تر کنید، میباره از آسمون نغل و نبات، همه از پیر و جوان خبر کنید، همه از پیر و جوان خبر کنید.
عروس فصل بهارم اومدم، عروس فصل بهارم اومدم، اومدم شادی به پا کن، اومدم اومدم شادی به پا کن، اومدم
بکنید صحنا سرا، آینه بندون بکنید صحنا سرا، هر کی از راه برسه تا بدونه.
عروس فصل بهارم اومدم، عروس فصل بهارم اومدم، اومدم شادی به پا کن، اومدم اومدم شادی به پا کن، اومدم.
و اما دوستان عزیز، در پایان قسمتی از شعر مرحوم فریدون مشیری را در مورد بهار تقدیمتان می‌کنیم. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه‌های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ‌های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. دوستان گرامی، در آموزه‌های دینی هر گونه حرکت و تحولی به امر خدا صورت می‌گیرد. از این رو انسان در عین تلاش برای ایجاد تحول می‌بایست از خداوند متعال نیز یاری بجوید و با دعا و مناجات از خدا بهترین احوالات و لحظات را طلب کند. خداوند در آیات نورانی قرآن کریم انسانها را به دعا و درخواست از خود دعوت کرده است و به آنها فرموده است: و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند. سوره مبارکه بقره آیه 186. بله عزیزان، دعا در روایات اسلامی کلید رحمت خداوند و چراغ روشنی بخش برای تاریکی های دنیا و آخرت معرفی شده است. با حلول سال جدید خورشیدی، با دعای تحویل سال از خداوند تحول یافتن و پیدا کردن حال خوب را می طلبیم و به این ترتیب آغاز سال خورشیدی را با درخواست از خدا و اظهار بندگی آغاز می کنیم. آنگاه از او می خواهیم بین ما و همه خوبی هایی که در جهان وجود دارد پیوند برقرار کند تا همچون طبیعت زیبای بهاری رفتارها و اخلاقهای فطری خود را متجلی سازیم و صفا و صمیمیت را گسترش دهیم. اگر لحظه به لحظه خود را پیراسته تر کنیم، آن وقت تحویل حال به احسن حال انجام گرفته است و در مسیر نو شدن و سبز شدن گام برداشته ایم.
هزار نامه نوشتم به نامت ای نوروز، جواب نامه چو باران از آسمان آمد. شکوف هزار پیامی زی آرزوی شگرفم، شقایقی به بیابان زی من نشان آمد. زی آمدی تو پیامی شمیم گلها بود، چی نکتیست که گویی زی مولیان آمد. ندیدمت که بگویم پیام عشق کهن، تو را که عشقی نوی سبز گلفشان آمد. گسسته رشته که مرجان حور می ریزد، به پای سوسن و گل ابر زلفشان آمد. به عشق یاد عروسی خیشتن کردم، زمان شبیه عروسی من فسان آمد. چو عشق ابر رساند به غنچه عطر وفا، که امر وفا از خدا به عاشقان آمد. به حسن تو ای نوبهار خامه من، ز خیش رفته به حیرت چی بی نشان آمد. ادیبه را سخن سبز می نما اهدا، گهی که عشق تو عشق گنج شایگان آمد.
از همراهی شما دوستان بزرگوار با پنجمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. امیدواریم طاعتها و عبادتها و نمازروزه‌های شما مورد قبول خدا واقع شود. سال نو و بهار زیبا رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم و شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. در پناه حق باشید. نوروزتان پیروز و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه نوروز عالم افروز موردی پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه گل برگ را خواهید چنید.
گل برگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابو علی سینا گزارش به شهر گرگان افتاد و برای ورود به شهر ناچار بود از میان قبرستانی که نزدیک دروازه قرار داشت بگذرد. ناگهان چشم حکیم به جمعیتی افتاد که می‌خواستند جسدی را به خاک بسپارند. ابو علی سینا به آن مرده نگاه کرد و گفت: دست از دفن کردن او بردارید، زیرا او نمرده و زنده است. مردم که این سخن را شنیدند سخت تعجب کردند و چون بو علی سینا را نمی شناختند پرسیدند: ای شیخ، به چه دلیلی این ادعا را می کنی؟ حکیم گفت: او را به دست من بسپارید و چند ساعت دیگر او را صحیح و سالم و تندرست تحویل بگیرید. آنگاه به دستور حکیم خانه ای را خالی کردند و در اختیار بو علی قرار دادند. استاد عالی قدر آن شخص به ظاهر مرده را با خود به خانه خلوت برد و روی تختی خوابانید و وسایل رگزنی را آماده ساخت و از او مقداری خون گرفت. چیزی نگذشت که آن شخص چشم باز کرد. حکیم ساعتی صبر کرد و دوباره از او خون گرفت. هنوز دو ساعت از ورود آنها به آن خانه نگذشته بود که آن مرد برخاست و نشست و با کمال حیرت به اطراف نظر انداخت و پرسید: من کجا هستم و چه بر سرم آمده است؟ بو علی گفت: ابدا ناراحت نباش، اینجا خانه من است و تو مدتی مریض بودی و من تو را معالجه می کردم و اکنون کاملا حالت خوب شده است و می توانی به خانه خودت برگردی. مردم که باور نمی کردند آن مرد ناشناس بتواند مرده ای را زنده کند، وقتی او را همراه حکیم صحیح و سالم در حال خروج از خانه دیدند، فریاد شادی و خوشحالی آنها به آسمان بلند شد و وقتی از اسم و رسم طبیب پرسیدند و او را شناختند، از حکیم معذرت خواهی کردند. روزی در مجلس میهمانی یکی از بزرگان از هر دسته و طبقه مردم جمع بودند. یکی از کنیزکان وقتی سفره را پهن کرد، چون خواست بلند شود نتوانست و دولا ماند. داد و بیداد کنیز از درد بلند شد و اشکش سرازیر گردید. امیر که وضع را چنین دید از حکیم بزرگ ابو علی سینا که اتفاقاً در آن مجلس حضور داشت خواست تا آن کنیز را معالجه کند. حکیم که دید برای استفاده از دارو مجال و فرصت ندارد، دست به معالجه عجیبی زد. ابتدا دستور داد تا چارقد از سر کنیز بردارند. چون این کار صورت گرفت، کنیز سخت متأثر شد و مختصری حرکت کرد. حکیم که امیدوار شد، دوباره دستور داد تا چادر کنیزک را از سرش بردارند. ترس و وحشت از حضور در آن جمع به حدی در اعصاب کنیزک جوان اثر گذاشت که ناگهان کمر خود را راست کرد و پا به فرار گذاشت تا خیشتن را بپوشاند. بدین طریق هوشمندی و پایه بلند معلومات حکیم بر حاضرین ثابت شد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام تبریکی رئیس جمهور تاجیکستان با مناسبت فرارسیدن نوروز سال 2024. بررسی آخرین تحولات سیاسی و میدانی در غزه در گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین. و پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل ترکمنستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پیام تبریک رئیس جمهور تاجیکستان با مناسبت فرارسیدن نوروز سال 2024. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریکی خود با مناسبت فرارسیدن سال نوروز سال 2024 با ابراز نگرانی از وضعیت پیچیده و ناپایدار سیاسی جهان در سالهای اخیر تأکید کردند که تغییرات بسابقه اقلیمی و پیامدهای ناخوشایند آن، کم آبی و خشکسالی و همچنین گسترش بیماری‌های عفونی باعث شده است که تأمین غذا برای جمعیت کره زمین بیش از پیش دشوارتر شود. بر اساس تأکیدات رئیس جمهوری تاجیکستان، همچنان در این کشور کمبود آب وجود دارد و میزان بارندگی نسبت به سال گذشته 70% کاهش یافته است. به همین مناسبت ابتکار جهانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینه آب، از جمله سال بین المللی آب پاک 2003، دهه بین المللی اقدام آب برای زندگی 2005 تا 2015، سال بین المللی همکاری در عرصه آب سال 2013، دهه اقدام بین المللی آب برای رشد پایدار 2018-2028 و قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 78 نشست در مورد اعلام سال 2025 سال بین المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی، مصوبه 14 دکبر سال 2022 بر حل مشکلات جهان آب و حفاظت از پریخ‌های طبیعی در شرایط تغییرات آب و هوایی نقش مؤثری ایفا کرد. این ابتکار بازتابی از سهم بزرگ امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حل مسائل مربوط به آب و اقلیم در کره زمین است. هر ساله در تاریخ 22 مارس جامعه جهانی روز جهانی آب را جشن می‌گیرند. روز جهانی آب اولین بار توسط کنفرانس محیط زیست رشد سازمان ملل متحد در برزیل در سال 1992 برگزار شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 193/47 تاریخ 22 فوریه سال 1993 22 مارس را به عنوان روز جهانی آب اعلان کرد. مراسم بزرگداشت نوروز در سازمان ملل متحد. مراسم بزرگداشت روز جهانی نوروز در سازمان ملل متحد امسال هم در سازمان ملل به همت جمهوری اسلامی ایران و با حضور 12 کشور حوزه فرهنگی و جغرافیای نوروزی برگزار شد. در این مراسم علاوه بر کشورهای عضو حوزه فرهنگی و جغرافیای نوروز، نمایندگان کشورهای دیگر دنیا نیز حضور داشتند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام تصویری با این مراسم نوروزی را جشن پیدایش و آغاز جدید توصیف کرد که صدها میلیون نفر در دنیا گرد هم می آورد و در دنیا است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
مراسم بزرگداشت عید نوروز در سازمان ملل در روز بین المللی نوروز با برپایی سفره هفت سین و گرد هم آوردن نمایندگان 12 کشور عضو حوزه فرهنگی و جغرافیایی نوروز به همت ایران، علاوه بر کشورهایی که نوروز از رسوم دیرینه کشورشان است، نمایندگان کشورهای دیگر نیز در این مراسم حضور داشتند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در پیامی تصویری به این مراسم نوروز را جشن پیدایش و آغازی جدید توصیف کرد که هر سال صدها میلیون نفر را در دنیا گرد هم می آورد و ظرفیت بزرگی است برای ترویج انسانیت و صلح در دنیا.
در این دوران پرچالش نوروز گفتگو، حسن همسایگی و آشتی را ترویج می کند که همه اینها از اهداف و ارزش های سازمان ملل است. پس بیایید همگی روحیه ای از جنس نوروز داشته باشیم.
عید شما مبارک.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم بعد از آنکه عید نوروز را به فارسی تبریک گفت، از نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران برای برپایی این مراسم در سازمان ملل قدردانی کرد. ارزیابی او از عید نوروز این بود که مناسبت و جشنی منحصر به فرد است.
در حالی که دنیا با هزاران چالش از درگیری و فقر و کشتار گرفته تا مشکلات آب و هوایی روبروست، روح نوروز میتواند نوید بخش دنیای بهتر باشد.
نوروز در این مراسم نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران هم گفت نوروز نوید بخش و مروج ارزش‌های واقعی انسانی از جمله صلح، همبستگی و همدلی است.
دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به نوروز و پیام‌های اون نیاز داره. در حالی که جهان امروز گرفتار جنگ، تروریسم، تحریم، کشتار، جنایت و تبعیض، نوروز میتونه فرصتی برای بازاندیشی و بازسازی انسانیت در دنیا باشه.
ریکوی یار میآید نسیمی بودی نوروزی.
نمایندگان و سفرای 12 کشور حوزه فرهنگی نوروز هم در این مراسم در سخنانی با توصیف جایگاه بالای نوروز در کشورشان از پیام‌های نوروز برای رفع مشکلات امروز دنیا گفتند. جغرافیای پهناور نوروز فقط محدود به همین 12 کشوری که به طور رسمی در سازمان ملل به عنوان حوزه فرهنگی نوروز شناخته می‌شود نیست، بلکه در بسیاری دیگر از نقاط دنیا، حتی در برخی از مناطق چین هم هر سال نوروز جشن گرفته می‌شود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گفت برای جهان قابل درک است که نتانیاهو به پایان خط رسیده است و صرفاً برای بقای خود دست و پا می زند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین امیر عبداللهیان افزود همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند، با ایستادگی مردم و مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی در باطلاق جنگ غزه گرفتار آمده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین هنیه را در جریان آخرین رایزنی ها و تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، از جمله مشارکت فعال در نشست های بین المللی در مورد فلسطین قرار داد. امیر عبداللهیان در عین حال با انتقاد جدی از شورای امنیت سازمان ملل بر ضرورت اقدامات فوری نهادهای بین المللی در توقف کشتار مردم بی پناه و زنان و کودکان غزه و کرانه باختری رود اردن و ارسال فوری و بدون محدودیت کمک های بشردوستانه بین المللی برای همه ساکنان غزه در همه مناطق تأکید کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت فلسطین نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن ابلاغ سلام های گرم خود به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور اسلامی ایران و تبریک سال جدید و ماه مبارک رمضان به دولت و ملت ایران آخرین تحولات سیاسی و میدانی در غزه را تشریح کرد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با تأکید بر روحیه و توان بالای رزمندگان مقاومت در استادگی در برابر ماشین جنگی و کشتار رژیم صهیونیستی وضعیت انسانی به ویژه در شمال باریکه غزه را بحرانی توصیف کرد و بر ضرورت اقدامات فوری جامعه جهانی در ارسال کمک های بشردوستانه برای ساکنان غزه و مقابله با سیاست های اعماله قحطی و گرسنگی از سوی این رژیم ضد ساکنان غزه به ویژه کودکان تأکید کرد. وقتی اسم آلمان را میشنویم یاد چیزهایی میافتیم. خیلی ها در جهان آلمان را به خاطر تیم ملی این کشور و برخی هم به خاطر صنعت و خودروسازی آن میشناسند، اما نام آلمان برای مردم ایران یادآور چیزهای دیگری هم هست. گزارش گروه ورزش خبرگزار صدا و سیما.
خیلی ها آلمان را در جهان با فوتبالش میشناسند.
He's playing very well.
Multi-campioni.
They have a lot of champions in it.
خیلی های دیگر هم با صنعت و خودروسازیش.
Say they make good cars. Anything that all German products are fantastic.
اما نام آلمان برای ما ایرانی ها به جز اینها یادآور چیزهای دیگری هم هست.
Guten Tag, Ulf Kotte.
Guten Tag.
اودو اولف کوته یک خبرنگار آلمانی است. 6 سال پیش مقابل دوربین نشست تا رازی را برملا کند. رازی که به خاطر آن سالهاست با سرطان دست و پنجه نرم کرده.
من اوایل جولای 1988 به بغداد فرستاده شدم و از آنجا به خط مقدم جبهه جنوب. دیدم عراق تحت نظارت آمریکا نیروهای ایران را با بمب‌های شیمیایی حاوی گاز خردل آلمان بمباران کرد. دیپلمات‌ها، نمایندگان شرکت‌های آلمانی، آمریکایی‌ها و عراقی‌ها این کشتار شیمیایی را جشن گرفته بودند.
اروپایی‌ها جشن گرفتند و در ایران بیش از 10,000 نفر با بمب‌های شیمیایی‌شان شهید و 52,000 نفر جانباز شدند. جانباز شیمیایی. این 10,000 شهید و 52,000 جانباز حاصل بیش از 570 نوبت بمباران شیمیایی شهرهای ایران با بمب‌هایی با بوی شبیه سیب تازه. بیشتر این بمب‌ها تولید آلمان بود. این را روزنامه انگلیسی گاردین فاش کرده. همان وقت رسانه‌ها نوشتند حامی فروش این بمب‌های شیمیایی به صدام هم آمریکایی‌ها بودند.
شواهد بسیاری وجود دارد که در استفاده از این سلاح‌های شیمیایی با عراقی‌ها همکاری داشته ایم. ما در بمباران یکی از مراکز ویژه جمعیتی ایران برای عراقی ها اطلاعات دقیقی فراهم کردیم، با اینکه می دانستیم این حملات تلفات انسانی بسیار سنگینی خواهد داشت.
حالا 35 سال از آن کشتارها گذشته، از آن کار گروهی مشترک، و حالا همانها در یک کار گروهی جدید سال گذشته یک هیئت تشکیل دادند. اسمش را گذاشتند حقیقتیاب، به پیشنهاد آلمان و حمایت آمریکا. مدعیند نگران مردم ایرانند به خاطر حقوق بشر.
آلمانی که امروز به حال ببخشید داری فتنه‌گری می‌کنی. آقا من ثمره حمایت شما از متجاوزم. آقا تاوان کارتو بده.
آلمان با جواب باشه مسائل درمان و امکانات داری برای هیچ همکاری هم تا حالا نکردم.
تمام جانبازهای شیمیایی ما همه شادی دولت آلمان هستن که این بمب‌های شیمیایی را در اختیار کشور عراق گذاشتند.
وجود این جانبازان و هزاران جانباز شیمیایی دیگر یکی از دلایلی است که ستاد حقوق بشر ایران اعلام کرده این هیئت موسوم به حقیقتیاب را به رسمیت نمی‌شناسد. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکر شهید احمد خیرالدین خبرنگار شبکه القدس در بیت لاهیه در شمال نوار غزه با حضور اهالی رسانه به خاک سپرده شد و 3 ماه پیش در حملات هوای جنگنده های رژیم اشغالگر صهیونیستی به شهادت رسید و پیکر وی به تازگی از زیر آوار خارج شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
نعم نحن هنا في مقبرة مشروع
اکنون در قبرستان بیت لاهیا در شمال نوار غزه هستیم. قرار است مراسم خاکسپاری همکار خبرنگار ما احمد خیرالدین برگزار شود. وی تقریبا 3 ماه پیش در حملات هوایی جنگنده های رژیم اشغالگر به شهادت رسید و پیکر وی به دلیل نبود امکانات زیر آوار منزل مانده بود. اعضای خانواده این شهید پیکر وی را با کمترین امکانات و با دست از زیر آوار بیرون آوردند. رژیم اشغالگر عمدن خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد و بر اساس آمارهای رسمی دفتر اطلاع رسانی دولت در نوار غزه تعداد خبرنگاران شهید در نوار غزه به 135 نفر رسیده است.
اليوم نودع جثمان الشهيد الصحفي احمد خير الدين.
امروز با پیکر خبرنگار شهید احمد خیرالدین ودا می‌کنیم. وی از کارکنان شبکه القدس بود که طی بیش از 80 روز از تجاوزات رژیم اشغالگر به نوار غزه بیوقفه برای پوشش خبری این جنایات تلاش میکرد. این جریقه احمد است که انگام کار به تن میکرد. امروز خودش به خبر تبدیل شده و خبرنگاران خبر شهادت او را منتشر میکنند. او برادر، همکار و دوست من بود. وی به همراه 12 نفر دیگر زیر آوار مانده بود و پس از 3 روز تلاش پیکرهای 4 تن از آنها را خارج کردیم و پیکرهای 9 نفر دیگر هنوز زیر آوار است. امروز به سختی توانستیم پیکر احمد را از زیر آوار بیرون بیاوریم. احمد اولین خبرنگار شهید در شمال نوار غزه بود و تلاش می‌کنیم با توقف این تجاوزات و جنایات آخرین شهید باشد و مظلومیت ملت ما را در درگاه خداوند مطرح کند. امروز کسی که جلیقه خبرنگاری به تن داشت و دوربین به دست می‌گرفت و در خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های نوار غزه می‌گشت جان خود را برای انجام رسالت خبرنگاری خود می‌دهد و این در حالی است که هیچ قانونی از خبرنگاران حمایت نمی‌کند. رژیم اشغالگر با به شهادت رساندن احمد می‌خواهد حقیقت را از بین ببرد، اما نمی‌داند خون احمد الهام بخش همه خبرنگاران می‌شود تا این راه را ادامه دهند. الاحتلال الاسرائيلي
اراد ان يطمس هذه رژیم اشغالگر می‌خواست حقیقت را از بین ببرد و با به شهادت رساندن عمدی خبرنگاران و تعقیب آنها و ارسال پیام‌های تهدید آمیز برای آنها اجازه ندهد دوربین‌ها حقایق موجود را در غزه ثبت و ضبط کنند. احمد تحت تعقیب آنها بود و دوربین احمد پیوسته آنها را در همه جا دنبال و جنایات آنها را فاش می‌کرد. خبرنگاران به ادای رسالت خود و افشای جنایات رژیم اشغالگر ادامه می‌دهند. خبرنگاران تنها عامل افشای جنایات این رژیم در سراسر جهان هستند.
نضال علیان خبرگزاری صدف سیما غزه.
روسیه با حضور غربی ها در وضعیت جنگی در اوکراین هست. کرملین که تا کنون از عبارت عملیات ویژه نظامی برای توصیف درگیری ها در اوکراین استفاده میکرد اعلان کرد که به خاطر حضور غربی ها در اوکراین روسیه اکنون در وضعیت جنگی در اوکراین است. دمیتری پاسپسکو سخنگوی کرملین روز جمعه در مصاحبه گفت ما در وضعیت جنگی هستیم، بله ابتدا کار ما با عملیات ویژه نظامی شروع شد، اما اکنون که این دار دسته در اوکراین شکل گرفت و همه غرب طرف اوکراین است، این عملیات برای ما به جنگ تبدیل شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز پیش از این عنوان کرده بود که غربی ها جنگ ترکیبی ضد مسکو را راه انداختند. بالیوود یا سینمای مده در آستانه انتخابات هند نمایش فیلم های همسو با سیاست های مده نخست وزیر این کشور افزایش یافته است. اکثر این فیلم ها محتوای اسلام حراسه و مسلمان ستیزی دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از هند.
در حالی که نزدیک 1 میلیارد هندی واجد شرایط آماده می شوند تا طی هفته های آینده در انتخابات عمومی شرکت کنند، نخست وزیر این کشور و حزب حاکمش نسبت به بقیه نامزدها از یک حمایت ویژه برخوردار است. سینمای هند به کمکشان آمده. فیلم هایی که سیاست های نخست وزیر هند و دولتش را تبلیغ می کنند و سیاست مداران رقیب را هدف قرار می دهند. مثل فیلم ماده 370 که به تازگی پخش شده.
یہ 370 کو لے کر کے کوئی فلم آنے والی ہے
شنیدم فیلمی در مورد ماده 370 ساخته شده است خیلی خوب است و برای شما خوشحال کننده خواهد بود به قدرت لغو ماده 370 نگاه کنید امروز از شما مردم میخواهم که 370 کرسی در پارلمان هند به بی جی پی بدهید و 400 کرسی به ائتلاف ما بدهید
داستان فیلم 370 درباره قانونی به همین نام است که لغو جنجالیش امتیاز خود مختاری را از منطقه کشمیر و مسلمانانش گرفت. این فیلم که مضامین اسلام ستیزانه دارد در سراسر هند به نمایش در آمده به جز کشمیر که اکثریت آن مسلمانند. و یا فیلم جی ان یو که قرار است چند روز پیش از انتخابات روی پرده بیاید و به اعتقاد برخی با هدف آزار رساندن به مسلمانان ساخته شده. حسین خان فیلمساز کشمیری میگوید این فیلم ها نمایش دهنده واقعیت نیست.
پشت سر نمایش این فیلم ها دلایل سیاسی وجود دارد و اسلام حراسی را ترویج می کند.
سید محمد برهان خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. برد خفیف عربستان برابر تاجیکستان رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا پنجشنبه شب با برگزاری 8 دیدار دیگر پیگیری شد که طی آن دیدار برنده داشت و یک بازنده و هم تساوی خاتمه یافت. در گروه جی مسابقات دیشب تیم ملی فوتبال تاجیکستان در شهر ریاض مقابل تیم ملی فوتبال عربستان قرار گرفته بود. نتیجه را 1-0 به تیم حریف واگذار کرد و اما در ورزشگاه آزادی تهران پیروزی ایران مقابل ترکمنستان. در هفته سوم دور گروهی انتخابی جام جهانی 2026 در آسیا تیم ملی جمهوری اسلامی ایران 5 گل ترکمنستان را شکست داد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
دومین روز از سال جدید و اولین بازی رسمی تیم ملی تو شبی که تماشاگرها حسابی سنگ تموم گذاشتن. کنعانی سرحالتر از همه و همیشه خودش، شب تولدش دوتا گل زد،
ولی زد
سو کشید، بهترین بازیکن زمینم شد. ترکیب ورودی ایران به زمین میانگین سنی 28 سال رو ثبت کرد. در ادامه با ورود نفرات جوانتر میانگین سنی بازیکنهای حاضر در زمین به 27 سالم رسید. به جز کنعانی، سردار، محبی و نورافکن هم نفری یک گل زدن تا بهترین برد ایران در تقابلای روبرو با ترکمنستان به ثبت برسه. اتفاق تلخ این بازی مصدومیت سردار بود. دقیقه 13 گل زد، دقیقه 43 از زمین خارج شد. با قرار گرفتن نفرات جدید در خط دفاعی اگرچه قدری ناهماهنگی به چشم می‌خورد، اما با همین ترکیب تیم ایران تونست برای اولین بار مقابل ترکمنستان دروازه‌ش رو هم بسته نگه داره.
تغییر نصب با نسبات با شیب ملایم تو هم با نتیجه باشه، چون اگه نتیجه نگیریم اولین کسایی که ضرر می‌کنن اون جوونا هستن. پس علاوه بر این که ما باید تغییر نسل بدیم، نتیجه هم بگیریم که طول عمر بازیکن جوان در تیم ملی بیشتر بشه، نه یاد یه بار دو بار تیم نتیجه نگیره اونا بیشتر آسیب ببینه.
اورازوف سرمربی ترکمنستان از نمایش شاگرداش راضی نبود.
ما امروز مقابل ایران به عنوان یک تیم بازی نکردیم، بلکه هر کس به صورت انفرادی بازی میکرد و اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم بازیکنان ایران به صورت انفرادی از ما خیلی بهتر است.
بازی برگشت این دو تیم سه‌شنبه 7 فروردین ساعت 18:30 در ترکمنستان برگزار میشه و قلعه‌نویی و شاگرداش فرصت اینو دارن یه آمار دیگر رو هم در تقابلای روبرو جابجا کنن. تیم ایران تا حالا تو ترکمنستان این تیمو شکست نداده. یه بار باخته، دو بارم مساوی کرده. تو بازی دیگه این گروه، ازبکستان در خانه هنگ کنگ 2-0 بازی رو برد تا هم امتیاز با ایران و با تفاضل گل کمتر تو رتبه دوم گروه 5 قرار بگیره. هنگ کنگ و ترکمنستان هم با همون یک امتیاز حاصل از تساوی در مسابقه‌ای که با هم داشتن، سوم و چهارمن. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنران اولین روز فروردین سال 1403 در بعد بین المللی با اشاره به این که مسئله فلسطین و غزه مسئله درجه یک بین المللی است عنوان کردند. قضایای غزه نشان داد دنیای به اصطلاح متمدن غربی با ادعاهای حقوق بشری چه ظلم بر مردم غزه می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی از چند زاویه به مسئله امروز فلسطین پرداختند. زاویه اول نقد ادعاهای حقوق بشری دنیای غرب بود. حدود 32,000 نفر در غزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. زندگی در این باریکه از بین رفته است و حتی برخی از مقامات غربی بارها درباره وضعیت وخیم انسانی در این باریکه ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بارها اعلان کرد رژیم صهیونیستی آنچه در غزه مرتکب می شود مصداق نسل کشی است. با این حال حقوق بشر ادعاهای دولت‌های غربی شامل مردم غزه نشد و این دولت‌ها حتی به تشدید بحران انسانی در غزه کمک هم کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص گفتند این دنیای به اصطلاح متمدنی که ادعای حقوق بشر و امثال اینها میکنند نشان دادند که چه ظلم بر زندگی اینها، بر افکار اینها، بر عمل اینها حاکم است. حدود 32,000 نفر قتل عام میشوند، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها در ظرف مدت کوتاه 30,000 نفر از اینها نابود می شوند. خانه هایشان خراب می شوند. زیرساخت های کشورشان از بین می رود. دنیای متمدن نگاه می کند. نه فقط جلوگیری نمی کند، کمک هم می کند. زاویه دوم تأکید بر حقانیت جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا بود. این حقانیت بخصوص از این جهت است که جبهه مقاومت در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی سکوت نکرد. در حالی که دنیای به اصطلاح متمدن غرب شریک جنایات های صهیونیست ها شد، محور مقاومت به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابل ظلم صهیونیست ها ساکت و آرام ننشست و با این ظلم صهیونیست ها مقابله کرد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، جنگ غزه رونمای مقاومت از وضع واقعی خود بود. قدرت مقاومت در منطقه محاسبات آمریکا و متحدانش را در منطقه برریخت و نادرستی محاسبات آنها را نشان داد. زاویه سوم اثبات بحران ها و ناتوانی های رژیم صهیونیستی بود. جنگ غزه از یک سو بحران‌های درونی رژیم اشغالگر صهیونیستی، نظیر اختلافات و واگرایی‌های شدید سیاسی، افرادگرایی و نارضایتی گسترده مردم را نشان داد. این جنگ در عین حال ثابت کرد غزه باطلاق برای رژیم صهیونیستی بود که توان بیرون آمدن از این باطلاق را ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه نیز عنوان کردند ورود رژیم صهیونیستی در غزه برای او ایجاد باطلاق کرد. امروز اگر از غزه بیرون بیاید شکست خورده، بیرون هم نیاید شکست خورده وضع رژیم صهیونیستی اینجور است. همین تناقضی که در تصمیم‌های آنها وجود دارد و سرگیجه که به آن دچار هستند سبب شد در داخل رژیم صهیونیستی اختلافات عمیق بین مسئولین رژیم صهیونیستی بین خودشان به وجود بیاید که نتوانند تصمیم بگیرند. امروز رژیم صهیونیستی نمیتواند تصمیم بگیرد. زاویه چهارم نیز این بود که جنگ غزه نفرت جهانی از امریکا را نشان داد. امریکا حتی پیش از جنگ غزه هم در میان ملت‌های منطقه منفور بود. حمایت امریکا از جنایت‌های رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه سبب شد نفرت از امریکا به سطح جهانی نیز تسری پیدا کند. حضرت آیت الله خامنه ای در این خصوص عنوان کردند امریکا بدترین وضعیت ممکن را در منطقه غزه انتخاب کرد. کاری کرد که در همه جهان منفور شد. این کسانی که در خیابان‌های لندن و پاریس و بقیه کشورهای اروپایی و خود امریکا به نفع فلسطینیان تظاهرات می‌کنند، اینها در واقع اعلام نفرت از امریکا می‌کنند. امریکا در دنیا منفور شد، در منطقه منفور بود و ده‌ها برابر بیشتر منفور شد. شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. پیام تبریک رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن نوروز 2024، بررسی آخرین تحولات سیاسی و میدانی در غزه در گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس دفتر سیاسی حماس و پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل ترکمنستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
خوب همراهانی همیشگی، ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید.
چهره من تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو.